بسم الله الرحمن الرحیم.
شروطه لحاظ شکل شرطان، الاول ایجاب الصغرا اذ لو کانت سالبتن فلا یعلم ان الحکم الواقع علی الاوسط فی الکبرا ایلاق الاصغر فی خارج الاوسط ام لا فیحتمل الامران فلا ینتج الایجابه ولا السلب تا آخر. عرض می شود که به طور کلی همه اشکال اربعه عموما دارای دو دسته شرایط انتاج و منتج بودن هستند که اگر این شرایط رو داشته باشن حتما قیاس از این اشکال منتج هست، نداشته باشن منتج نیست. این شرایط دو دسته شد. دسته اول شرایط عامه و قواعد عامه که مجموعاً 5 قاعده و شرط بود، ملاحظه فرمودید. دسته دوم شرایط خاصه که اختصاص دارد به هر یک از این اشکال اربعه. بحث ما در شرایط خاصه بود. معمولا آقایون منطقیین شرایط خاصه را از 3 بعد بررسی میکنند و بحث میکنند و برای هر یک از اشکال اربعه 3 شرط اختصاصی عنوان میکنند. یکی از بعد کیفیت بحث میکنند که آیا مقدمات این قیاس موجبه باشد، سالبه باشد، از بعد کیفیت یعنی ایجاب و سلب. یکی از بعد کمیت بحث میکنن، یعنی از حیث کلی بودن و جزئی بودن. کدوم مقدمه کلی باید باشه، کدوم جزئی هم بود منتجه فلان. یکی هم از بعد جهت بحث میکنن که مخصوص میشه به قضایای موجهه، اونهایی که جهت درشون آمده ذکر شده، بحث میکنن که آیا جهت باید فعلیت باشد، صغرا و کبرا بالفعل باشن، مطلقه عامه باشن که البته ضروریش جای بحث نیست، دائمش جای بحث نیست، اونا حتما منتجن. کلام در فعلیت و امکانه. جهت باید بالفعل باشد و صغرا و کبرا قضیه مطلقه عامه باشن دست کم، یا اینکه بالامکان هم بود منتج هست، قضیه ممکنم باشد منتجه ولو هیچ فردی در خارجم پیدا نکنه، صرف امکان هست، معذالک قیاس ازش درست میشه، نتیجه هم حاصل میشه. این 3 بعد بحث. و معمولا مناطقه این بعد سوم را از حیث جهت رو اینجا نمیارن، در باب اشکال اربعه نمیارن، اینجا فقط از حیث کمیت و کیفیت بحث میکنن و شرایط رو ذکر میکنن، از حیث جهت رو میگذارن به یه باب علاهده به نام باب مختلطات. مختلطات از ماده اختلاط هست. حالا به چه جهت اسمشو میگذارن اختلاط، برای اینکه آمیخته ایز از همه اینها، جهت داره، کمیت داره، کیفیت داره، یا آمیخته ایز از حملیات و شرطیات، اونا جهات دیگری است، فعلا مطرح نیست، معمولا اونجا میارم. مرحوم ملا عبدالله یزدی در حاشیه که کتاب درسی هم هست در همین جا ذکر کرده، هم از حیث کمیت بحث کرده، شرایط رو گفته، هم از حیث کیفیت، هم از حیث جهت، همه رو پشت سر هم ذکر کرده. مرحوم مظفر می‌فرمایند که ما از اول ملتزم شدیم و با خود عهد کردیم که بحث احکام قضایای موجهه رو مطرح نکنیم. و لذا ملاحظه فرمودید در باب تناقض، حکم تناقض محصورات اربع ذکر شد، یعنی کمیت و کیفیت، صحبت از موجهات نکردن. یه اشاره کردن که نقیض صریح مثلا ضرورت چیه، نقیض صریح دوام چیه، لا دوام فلان، اونجا یه بحثای اجمالی کردن، بعدم زود از این بحث گذشت. در باب عکس هم، چه عکس مستوی چه عکس نقیض، احکام محصورات اربع رو گفتن. عکس مستوی موجبه کلیه چی میشه، عکس نقیضش چی میشه، سالبه کلیه فلان، مخصوصه نه. صحبت از احکام عکس موجهات به میان نیامد. در باب نقض هم، نقض محمول، نقض موضوع، نقض طرفین، حکم نقض محصورات رو بیان کردن، محصورات اربع، صحبتی از موجهات نکردن. اینجا هم به همین شیوه پیش میرن، حکم شرایط انتاج من حیث الکمیت و من حیث کیفیت بیان میشه، من حیث الجهت که فعلیت داشته باشه، بالفعل باشه، مطلقه عامه یا بالامکانم بود منتج هست، اینها رو ایشون مطرح نمی کنن. حق مطلبم هم همینه، چون اونا یه بحثای دقیق و پیچیده علمی میشه، خود قضیه موجهه که طولانیست، بحث از قیاسات اون هم خیلی مسائل قضایای دور و درازی مطرح میشه، عملا هم چندان ثمری برش بار نمیشه، فایدهی برش بار نمیشه. ولذا ایشون میفرماید که ما وقت رو به مسائل مهمتر صرف بکنیم، سپری بکنیم، بهتر از تا به اون مسائل درجه چندم و غیر ضروری. بنابراین اون بعد جهت رو هم ایشون بحث نمی کن. حالا در همین درس امروز در ادامه شرایط شکل اول یه اشاره به اونم خواهیم داشت به تبع خود ایشون، ولی بعدها دیگه مطرح نمیشه. حالا که روشن شد ما بحثمون در اشکال اربعه در این کتاب در باب شرایط انتاج فقط از حیث کیفیت و کمیت که مهمم هست بحث داریم، فرمودن که هر یک از اشکال اربعه دو تا شرط اختصاصی دارن علاوه بر اون شرایط عامه. باید این دو تا شرط هم در این شکل خصوصا باشه تا این شکل منتج بشه، و در شکل دیگر دو شرط دیگر داشتیم. شرایط انتاج شکل اول رو بررسی می کردیم، من حیث الکیفیت بیان شد که صغرای شکل اول باید یک قضیه موجبه باشد، اگر سالبه بود چه کلیه و چه جزئیه منتج نیست. این تیکه رو درس قبل بیان کردیم، مختصر عبارتی مونده که باید تطبیق بشه. شرط دوم از شروط انتاج شکل اول از حیث کمیت و اون با رمز کب در اون بیت فارسی بهش اشاره شده، یعنی کلیت کبرا، کاف اشاره به کلیت، به اشاره به کبرا. شکل اول اگه بخواد منتج باشد حتما باید علاوه بر ایجاب و صغرا کلیت کبرا رو هم به همراه داشته باشه، کبرا قضیه کلیه باشه. حالا مهم نیست سالبه باشه، سالبه کلیه، یا موجبه باشد، موجبه کلیه، ولی مهم این است که کلیت داشته باشه. بنابراین شکل اول از یک صغرای موجبه و از یک کبرای جزئیه منتج نیست، نتیجه نمیده. حالا حساب بکنیم چطور منتج نیست. دقت بفرمایید، فرض بفرمایید که صغرای ما یک قضیه موجبه که باید باشه، کلیه هم هست، چون اگر صغرام جزئیه باشه کبرام جزئیه باشد که اون اشکالات قبلی رو داره، اون شرط ثالث از شروط عامه رو نداره. باید فرض کنیم که سقرای ما یه موجبه کلیه است. معنای موجبه کلیه چیه؟ معناش این است که این محمول که اوسط باشه برای تمام افراد اون موضوع یعنی اصغر ثابت. حکم ایجابیست برای تمام افرادم هست، کل انسان حیوان مثلا، این معنای موجبه کلیه. ولی این رو میدانیم که گاهی محمول قضیه با موضوع قضیه متساویانن، از این طرف هم یه موجبه کلیه درست میشه. و کل انسان مثلا ناطق و کل ناطق انسان، محمول رو میشه موضوع قرار داد موجبه کلی. گاهی اینجوره و گاهی محمول، بلکه بیشتر موارد غالبا محمول قضیه از موضوع قضیه اهم. کل انسان حیوان، حیوان اهم. کل ما این سائل، سائلون اهم است. در آبم هست، در نفتم، به نفت که آب نمیگه. کل انسان جسم، جسمون اهم است. در انسانم هست، در غیر انسانم هست. پس بیشتر موارد این محمول اهم. این جایی که محمول اهم است، معنای موجبه کلیه این است که یک حصه از این محمول برای افراد موضوع ثابته، نه تمام حصه است. همه حیوان که مال انسان نیست، مخصوص انسان نیست. بعضی از حیوانات انسان هستند، حصه ای از حیوان بر انسان حمل میشه، حصه ای هم بر فرس حمل میشه، حصه ای هم بر بقر حمل میشه. و قص الهازا، این معنای این است که محمول اهم باشه. خب سقرا موجبه کلیه است، معنای موجبه کلیه این است که این محمول که اوسطه برای تمام افراد موضوع ثابته. گای محمول با موضوع مساوی هن، اون طرف هم همین جوره، موضوع هم برای تمام افراد محمول میشه ثابت. گای محمول اهم است، کما هو الغالب، معنای موجبه کلیه این است که حصه ای از این محمول برای افراد موضوع ثابت است، حصه ای از حیوان برای افراد انسان ثابت است. نه همه حیوان، نه تمام حصه است، حصه ای هم برای انسان ثابت نیست. حالا ما اینجا رو بحث داریم، هر دو رو خواهیم گفت، ولی اینجا محل شاهد. این مال صغرا یه موجبه کلی. کبرا هم فرض کنیم که یه قضیه جزئیه است، چون اگر کلیه باشه نتیجه داره قطعا. یه جزئیه باشه، میخوام بگیم من الجزئیه منتج نیست. حالا جزئیه موجبه باشد یا جزئیه سالبه باشد، مهم. معنای جزئیه این است که در این کبرا حکم، یعنی اکبر اون محمول است، اون حکم برای بعض از افراد این موضوع یعنی اوسط ثابت است، یا این حکم از بعض افراد موضوع یعنی اوسط سلب هست، موجبه باشد ثابته، سالبه باشد مسلوبه، منفی است. معنای جزئیه این است این حکم یعنی اکبر برای بعض الاوسط ثابته، نه برای همه اوسط. این حکم یعنی اکبر از بعض الاوسط مسلوب است، نه از تمام افراد اوسط. حالا که بحث شد حساب بکنیم ببینیم نتیجه چی میشه. اگر چنانچه در صغرا محمول با موضوع مساوی باشه، بگیم کل انسان ناطق، البته کبرا جزئیه هم باشد نتیجه میده. این طرف بگیم و بعض ناطقه مثلا لیس به فرس سالبه نتیجه میداد، و بعض الانسانه لیس به فرس، همین فرس بودن این حکم از بعض ناطق از بعض الاوسط سلب شد، اوسط هم که با اون اصغر مساوی هم، پس از بعض الانسان هم سلب میشه، بعض الانسان هم لیس به فرس. موجبه باشد و کل انسان ناطق و بعض ناطقه مثلا عالمون کاتبون نتیجه میدهد که بعض الانسان کاتب سالبه باشد، نتیجه تابع اینه سلبه، موجبه باشد. اینجا میبینیم که نتیجه داره. اگر موضوع محمول صغرا متساویان باشن، کبرا جزئی هم باشد، سالبه باشد نتیجه سلبی میده همیشه، موجبه باشد نتیجه ایجابی میدهد همیشه، ایرادی در کار نیست. اما در اون بخش دوم که در صغرا محمول اعم باشد و حصه ای از این محمول بر موضوع ثابت باشد و در کبرا قضیه جزئیه باشد، اینجا منتج نیست. چرا؟ چون ما نمیدونیم که در کبرا این حکم برای بعض الاوسط ثابت شده، ما نمیدونیم که آیا این بعض الاوسط همون بعضیست که در صغرا محمول واقع شده و بر اصغر بار شده، تا بگیم این حکم و اکبرم برای اصغر ثابت، یا نه این بعض الاوسط در کبرا که موضوع هست برای این حکم سلبی یا ایجابی غیر از اون بعض الاوسطیست که در صغرا محمول واقع شده. اگر این همون باشد، این حکم ثانی هم برای اصغر ثابت میشه ایجابن یا سلبن. اگر این غیر از اون باشد، این حکم ثابت نمیشه. و چون نمیدونیم، به صورت جزئیه است، موجبه جزئیه، محمولم که نوعا اهم است، در صغرا یه حصه برای موضوع ثابت شد، ممکنه در کبرا حصه دیگر از این حد وسط موضوع باشه، نه همون حصه، و ممکن هم از همون حسه باشه، چون مسلم نیست، نمیدونیم این حسه همون حسه است یا نه، حکم قابل تعدی نیست، قابل سرایت نیست. نمیشه این حکمی را که برای بعض الاوسط در کبرا ثابت شد، همین حکم را برای اصغر در صغرا هم ثابت بکنیم، مسلم نیست. حالا مثال بزنیم، دو مثال میزنیم. مثال اول در حاشیه ملا عبدالله بود، مثال روشنتره، راحتتره. فرض کنید که میگیم زیدون مجتهد، زید فردی از افراد مجتهد، خب مجتهد اعمه، در زیدم یستق و بر امرم یستق و صد تا مصداق داره، این زیدون مجتهد. اگر در کبرا بگیم و کل مجتهد واجب الاکرام، شامل زیدم شد، کبرا کلیت داره، شامل زیدم شد این عنوان مجتهد، این موضوع، پس حکم برای زیدم ثابت میشه، نتیجه قطعی است، فزیدون واجب الاکرام. اما اگر در کبرا گفتیم بعض المجتهد واجب الاکرام، نمیشه گفت فزیدون، به ضرس قاطع نمیشه وجوب اکرام رو سرایت داد از این اوسط به اون اصغر، گفت فزیدون واجب الاکرام. چرا؟ چون معلوم نیست این بعض المجتهد از اول شامل زید بشه یا نشه، لعل مراد بعض مجتهد غیر زید باشه، مجتهدین غیر زید و عمرو بکر باشه، بقیه باشن، مسلم نیست، معلوم نیست شمول، بنابراین قابل تعدی هم نیست، حکم وجوب اکرام برای زید قاطعانه نمیشه اثبات کرد. این جهت اینکه جزئیه باشد، این مشکل رو داره. لا یعلم که این بعض المجتهد زید را میگیره از اول یا نمیگیره، مسلم. اما اگر کلیه باشه یعلم، مسلمه، نتیجه هم میشه قطعی. مثالی از زبان مرحوم مظفر بزنیم که هر دو مقدمه کلیه باشه. فرض بفرمایید، باز اینجا مثال میشه متعدد مثال زد، اول یه مثالی باز از خارج میزنیم، مانعی نداره. هر انسانی حیوان است، این موجبه کلیه، هر انسانی. بعد در کبرا میگیم بعض حیوانات نشخار کننده هستن، مجترن، قبلا میگفتیم بعض حیوانات مجترن یعنی نشخار کننده هستن، خب این نشخار کننده بودن اکبر حکمه، در بعض حیوانات بار شده بر یه حسه، نمیتونیم بگیم همین حکم به واسطه این بعض الحیوان برای اصغر یعنی انسان هم ثابت است، پس بعضی از انسانات هم کذا نشخار کننده هستن، مگر بگیم اونایی که مثلا آدامس میجوند نشخار میکنن، و الا این چنین نیست، نمیشه این حکم رو سرایت داد که بعضی از انسان ها نشخار کننده هستن، غلط. چرا؟ چون اونی که در صغرا آمد کل انسان حیوان، حسه ای از حیوان برای انسان ثابت شد، نه همه یه حسه است، و اونی که در کبرا آمده بعض الحیوان نشخار کننده است مجترون، حسه دیگری است، این حس غیر از اون حس است. خب حکمی برای یه حس ثابت شد، نمیشه این حکم رو برای حس دیگر هم اثبات کرد، قطعی نیست، مسئله مبتلا به اشکال میشه. مثالی که ایشون میزنن، کل ماء سائل، هر آبی سائله، جریان داره. خب سائلون اعمه، موجبه کلیم هست، صدقم هست. بعد در کبرا بگیم که و بعض سائله یلتهب به نار، بعضی از سائل ها هستن که ملتهب میشن، شعلور میشن، به واسطه آتش روشن میشن، آتش میگیرن، مثل نفت مثلا. سائلیست که یلتهب به نار و امثال و ذالک بعض. خب نمیتونیم بگیم که فبعض الماء یلتهب به نار، بعضی از آبا چین هستن که واسطه نار یاد. نخیر، هر آبی خاموش کننده نار است، نه اینکه نار او را ملتهب بکنه و شعله ور بکنه، این چنین نیست. چرا؟ چون اونی که سائلون محمول شده بر اثر حسه ای از سائل هست، نه تمام سائل، نه همه سائل ها، یه حسه از سائلون از جنس بر ما بار شده. و اونی که در کبرا موضوع شده بعض و سائل یلتهب، حسه دیگری از این جنس هست، از این سائل هست، بنابراین حکمی که برای این حسه ثابت شد به ضرس قاطع برای حسه دیگر ثابت نمیشه، لایتعدا. پس نتیجه صرفا یه احتمال است، یه احتمال باشه یه احتمال نباشه، ما که دنبال احتمال نیستیم، ما دنبال قطعیم و نتیجه قطعی برای ما حاصل نمیشه. این اشکال اگر جزئیه شد این مشکلات رو داد. بعد اشاره میکنن به این که در حقیقت این که میگیم جزئیه نباشد کلیه باشد و الا فلان، نتیجه قطعی نمیشود، این در حقیقت برمیگرده به همون قاعده اول از قواعد عامه‌ای که ذکر شد، یعنی اون رو نداره، با اون تکرر الاوسط، حد وسط به تمام معنا لفظن و معنن تکرار نشده. در صغرا یک حصه ازش اراده شده، در کبرا حصه دیگر، چون تکرار نشده از حیث معنا باز منتج نیست، اینم یک نوع مغالطه است، اون شرط اساسی رو نداره. حالا اینجا رو به این شکل حساب بکنیم، یه شرط اختصاصی شکل اول، یا برگردونیم به اون شرط عام، دیگه علاهازا یه شرط مستقل نمیشه. شکل اول یک شرط بیشتر ندارد موجب بودن صغرا. کلیت و کبرا مسلم است، ولی اینجا نمیخواد بگیم، اونجا گفته شده و اثبات شده، از همون شرط اول میشه این معنا رو دراب. بنابراین از کبرای کلی قیاس ما، شکل اول ما منتج هست، نتیجتا قطعیه من حیث صوره و هیئت، من حیث المادهش رو فعلا کار نداریم، ولی از قضیه جزئیه منتج نیست به نتیجه قطعیه، صرف احتمال. یه اشارت و مایی دارن به شرط سوم که من حیث الجهت باشه، اون این است که میفرماین مشهور مناطقه اینجا گفتن که باید شکل اول از حیث جهت هم صغراش به کبراش قضیه مطلقه، حداقل در صغرا این شرط مطلقه عامه باشه، یعنی جهتش فعلیت باشه، بالفعل باشه. پس اگر ممکنه بود منتج نیست، یعنی اکبر برای اصغر ثابت نمیشه. بعضی هم گفتن نه، امکانم که باشه کافیه، امکان عام، امکان خاص، هرچه، اونم که باشه کافی، لازم نیست فعلیه. اشاره به این دارن، میفرمان ما وارد این بحث نمیشیم، ولی بنده یه اشارهی داشته باشم. این اختلاف که بالفعل باشد یا بالامکان برمیگردد به یه نزاعی که بین ابن سینا و فارابی در رابطه با عقد الوضع قضیه موجوده. در عقد الحمل قضیه نوعاً بحثی ندارن، میگن اونجا فعلیت باشه، امکان باشه، ولی در عقد الوضع دعواست که این عقد الوضع قضیه، موضوع قضیه، فعلیت باید داشته باشه یا ممکنه هم بود کافیه. ابن سینا میگه عقد الوضع باید فعلیت باشه، یعنی وقتی میگیم کل انسان کاتبون، مرادمون از این انسان، انسان به امکان عام نیست که ولو موجود نشه، مرادمون از اون انسان، انسان بالفعل است. کل انسان بالفعل کاتبون، بالامکان یا بالفعل، اون در محمولش کار نده. پس این که میگیم کل انسان کذا، کل حیوان کذا، همه جا در تقدیر فعلیت خوابیده، یعنی انسانی که در احد ازمنه موجود میشه کذا، حیوانی که در احد ازمنه موجود میشه فعلیت پیدا میکنه. این نظر ابن سیناست. فارابی میگه نه، لازم نیست عقد الوصف بالفعل باشه، بل امکانم کافیست. کل انسان کاتب، یعنی کل انسان بل امکان کاتبون بل امکان، نمیخواد در خارج موجود بشه. همین که امکانشو فرض کردیم، این احکام هم برای او به طور امکان ثابت میشه، فعلیتش به طور فعلیت ثابت میشه، ضرورت داشت به طور ضرورت ثابت میشه فلان. پس ایشون میگه بل امکانم که باشه کافیه. این نزاع رو در عقد الوضع دارن روی این. حالا دلیل هم داره، هر کدوم هم دلیل دارن در جای خودش که چرا باید بالفعل باشه، چرا بالامکان کافی هست یا کافی نیست. اون بمونه روی این نزاع اینجا بحث شده. ابن سینا میگه باید عقد الوضع در شکل اول و در سایر اشکال که بعدن میاد به تناسب، عقد الوضع باید فعلیت باشه، بالفعل باشد، به عبارت دیگر صغرای قضیه مطلقه عامه باشد. اگر از حیث جهت ممکنه بود منتج نیست. فارابی میگه نه، لازم نیست که جهت فعلیت باشه، ممکنه هم بود منتجه، ضروریش قطعا منتجه، دائمش قطعا منتجه، اونا چون فعلیت رو دارن مازاد رو هم دارن، همیشه هست، نه اینکه در احد ازمنه. بالفعلش هم فعلیش هم مطلقه عامش هم ممکن منتج هست، ممکنش هم به نظر فارابی منتج هست. این اشاره به اون دعوا و نزاع به تفصیل بحث در جای خودش، ایشون دیگه وارد این بحث ها نمیشه. و ضمناً همون حرف که در ماده قیاس گفتیم نتیجه تابع اخصه و در هیئت گفتیم نتیجه تابع اخصه است، در جهت هم میگیم هر دو مقدم ضروریه باشن، نتیجه هم ضروریه است. یکی ضروریه بود یکی دائمه، نتیجه چی میشه؟ دائمه میشه، چون دوام اخصه پستره. یکی دائمه است یکی مطلقه، نتیجه میشه مطلقه عامه. یکی مطلقه است یکی ممکنه، نتیجه میشود ممکنه. بنابراین اینجا هم از حیث جهت همون حرف ها میاد، ولی دیگه ایشون هیچ کدوم رو مطرح نمی کنن، نیازی هم به طرحش نیست جز اینکه گیج کننده تر و خسته کننده تر باشه. خب مطلب دوم هم در شکل اول تمام شد. شروط دو تا شرط شد، به یک حساب سه تا شرط شد اگر جهت رو هم بیاریم. مطلب سوم در این باب بیان ضروب و اقسام این شکل اول. دقت بفرمایید اینجا دو سه تا اصطلاح سر راه ما سبز میشن، پیدا میشن که اینا رو معنا خواهیم کرد. اصطلاح ضرب که جمعش میشه ضروب، اصطلاح اقتران و اصطلاح قرینه، نه هر سه یه معنا داره، حالا معنا خواهد شد. قبل از اون سه اصطلاح دیگه داریم که با اونها بحث رو شروع میکنیم. اون سه اصطلاح این از ضروب الممکنه، از ضروب العقیمه، الازروب المنتجه یا ناتجه، این سه تا اصطلاح. حالا بیان مطلب اینه، بالاخره ما دانستیم که قیاس اقترانی شکل اول یا سایر اشکال دو تا مقدمه داره، صغرا کبرا. این صغرا رو جدا که حساب میکنیم قطع نظر از کبرا، بدون اینکه قیاس درست بکنیم، یا قضیتون شخصیه یا قضیتون مهمله یا طبیعیه یا محصوره، از اینا خارج نیست. خب اون سه قسم رو که گفتیم اصلا محل بحث نیست، محصوره محل بحثه. بنابراین صغرای تنها، این مقدمه تنها رو که حساب میکنیم، اگر از محصورات شد، قضیه محصوره شد، چهار قسم میتونه داشته باشه به حسب امکان، زیرا که از حیث کمیت یا کلیت یا جزئیه، از حیث کیفیت یا ایجاب هست یا سلب. پس صغرای تنها فی حد نفسه جدای از انزمامش به کبرا خودش چهار شکل، چهار قسم میتونه داشته باشه: موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئی. این صغرا. کبرای تنها رو حساب بکنیم، قطع نظر از این که کنار هم چیده بشن، به هم مقرون بشن، زمیمه بشن و یه قیاس بشن، کبرای تنها همین حساب رو داره. یا قضیه شخصیه است یا مهمله است یا طبیعیه، اونا به کنار، قبلا کنار زدیم. یا محصوره است، محصوره هم که بود از این چهار قسم بیرون نیست. یا کبرا موجبه کلیه است فی نفسه، یا سالبه کلیه است یا موجبه جزئیه. اینم اون ضرب الممکنه شد 16 ضرب. حالا معنی ضرب روشن میشه. ضرب یعنی قسم، 16 قسم. اقتران و قرینه معنیش روشن میشه. اقتران یعنی نزدیک کردن و مقرون کردن این دو مقدمه به هم، کنار هم که گذاشتیم، با هم که مقایسه کردیم، خواستیم قیاس درست بکنیم. 16 صورت قیاس در اینجا قابل تصویره، و الا جدا جدا باشد که هر کدوم 4 قسم بیشتر نداشت. مقرون به هم شدن، کنار هم قرار گرفتن، شد 16 قسم به حسب مقام تصور. پس ضرب، اقتران، قرینه همش یه معنا داره و اون عبارت از همین هیئت و صورت و شکل قیاسی که از این دو مقدمه پدید میاد. هر دو موجبه کلیه باشن، هر دو موجبه جزئیه باشن، هر دو سالبه کلیه. خلاصه اون 16 قسم رو ردیف بکنید. این کنار هم چیدن نامش از اقتران، مقرون کردن به هم، نزدیک کردن به هم، ضمیمه کردن این دوتا به یک دیگر. این شد احتمالات ممکنه 16 قسم. از این 16 قسم 12 قسم منتج نیست، عقیم است، و 4 قسم منتج. این که به چه دلیل این 12 قسم منتج نیست و 4 قسم منتجه، آقایون به دو طریقه محاسبه کرده اند منطقیین. یکی به طریقه حذف و اسقاط، که به برکت هر یک از این دو تا شرط مذکور چند قسم رو اسقاط کردن، کنار زدن، باقی مونده هرچی شد همونه، 4 قسم بیشتر نمیمونه. یکی هم به طریقه تحصیل، که اون رو معمولا نمیارن، در شرح مطالعه قطب الدین رازی اینها بهش اشاره کرده هم، مرحوم مظفر همون طریقه اول را برده. طریقه تحصیل تازه آسون ترم از من هر دو را عرض، اما طریقه اول، طریقه حذف به اسقاط، ثابت میکنیم که 12 قسم منتج نیست، بقیه 4 قسم. اما این که 12 تا منتج نیستن، از ضروب العقیمه، به چه بیان؟ به برکت شرط اول که موجب بودن صغرا باشد، 8 قسم از درجه اعتبار ساقط میشه. صغرا باید موجبه باشد. اگر صغرا سالبه بود، یا سالبه کلیه است یا سالبه جزئیه، در هر یکی از این دو صورت کبرا یا موجبه کلیه است یا سالبه کلیه است، یا موجبه جزئیه است یا سالبه جزئیه، دو چهارتا میشه 8. همه این 8 صغرا چون سالبه است منتج نیست، شرط اول رو نداره. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. این مال حکم 8 صورت تصفیه شد دیگه، مثال هم نمیخواد بزنیم، روشن. به برکت شرط ثانی که کلیت کبرا باشه، 4 قسم دیگر از این اقسام باقی مونده از اعتبار ساقط میشه، 12 تا کنار. چطور؟ شرط ثانی کلیت کبرا. پس اگر کبرا کلیه نبود، جزئیه بود، از دو حال خارج نیست، یا جزئیه موجب است یا جزئیه سالب. در هر یکی از این دو صورت صغرا یا موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه، دو دو تا میشه 4 تا. هیچ کدوم منتج نیست. صغرا موجبه کلیه باشد، کبرا موجبه جزئیه، فایده ای نداره. صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه جزئیه، فایده ای نداره. اون موجبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه، فایده نداره. اون موجبه جزئیه، این سالبه جزئیه، بازم فایده نداره. شرط ثانی نیست. این 4 تا هم به کنار، بقیه 4 صورت که اونا رو میگیم هر کدوم چه نتیجه ای داره. این طریقه حذف و اسقاط، ضروب عقیمه رو حذف کردیم، ضروب منتجه نتیجه گرفته شد، در آمد باقی موند. طریقه تحصیل این است که کاری به اسقاط نداریم، کاری به اون ضروب عقیمه و باطله نداریم. همین طبق این دوتا شرط اون ضروب منتجه را تحصیل میکنیم، اقسام منتج را دست میاریم. شرط اول ایجاب موجبه باشد. حالا موجبه که بود، موجبه دو قسم است، موجبه کلیه، موجبه جزئیه. شرط ثانی کلیت کبرا، کلیه باز دو قسم است، کلیه سالبه و کلیه موجبه، دو دوتا میشه 4 تا. این بدین وسیله 4 قسم در آمد. چهار قسم منتج، بقیه خود به خود برکنار میشه، چون واجد این شرط، این دوتا شرط نیست. حالا اون ضروب منتجه که چهار قسم هست، هر کدوم یه نتیجه داره. مجموع این چهار قسم محصورات اربع رو نتیجه میدهن. یه جا نتیجه میشه موجبه کلیه، یه جا میشه سالبه کلیه، یه جا میشه موجبه جزئیه، یک جا میشه سالبه جزئیه، و هیچ شکلی این خصوصیت رو نداره. سیعتی در شکل ثانی نتیجه هیچگاه موجبه کلیه نیست. در اشکال بعدی هم همینجور، تنها شکلی که منتج اشرف القضایاست یعنی موجبه کلیه، همین شکل اول هست، بقیه این چنین نیست. پس این منتج محصورات اربع است. اونگاه به حسب مراتب نتایج که هر قضیه موجبه کلیه از همه مهمتر است، سالبه کلیه در رتبه بعد فلان که قبلا هم حساب کردیم، به حسب مراتب این چهار صورت رو ایشون بیان میکنن به ترتیب. صورت اول اینکه صغرا و کبرا هر دو موجبه کلیه باشن، هر دو موجبه، هم ایجاب رعایت شده هم کلیت، هر دو موجبه کلیه باشن، نتیجه میشن موجبه کلیه. این بهترین استدلاله. کل انسان حیوان، به کل حیوان جسم، فکل انسان جسم. کل خمرن مسکر و کل مسکرن حرام، فکل خمرن حرام. این یک صورت. صورت دوم، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه. ایجاب صغرا هست، کلیت کبرا هم هست، نتیجه میشه سالبه کلیه. کل انسان ناطق ولا شیء من الناطق به فرس، فلا شیء من الانسان به فرس. کل خمر مسکر ولا شیء من المسکر به نافع، فلا شیء من الخمر به نافع. کاملا مطبوع، عقل پسند، طبع پسند، مستقیم. صورت سوم، صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه میشه موجبه جزئیه. بعض الحیوان انسان و کل انسان ناطق، فبعض الحیوان ناطق. بعض السائل فقیر و کل فقیر مستحق للصدقه، فبعض السائل مستحق للصدقه. صورت چهارم، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه میشه سالبه جزئیه. جزئیت رو از این میگیره، سلب رو از اون میگیره، سالبه جزئیه. بعض الانسان حیوان ولا شیء من الحیوان به جماد، فبعض الانسان لیس به جماد. یا بفرمایید بعض الحیوان انسان ولا شیء من الانسان به فرس، فبعض الحیوان لیس به فرس. بعض السائل غنیون ولا شیء من الغنیه به مستحق للصدقه، فبعض السائل لا یستحق الصدقه را. مثالایی که ایشون زدن، مثالای جدید و معمولا مثالایی میزنن که سودمنده، همه اینا در فقه به نحوی قابل بحث، نتیجه فقهی هم دارن، از اونها مثال آوردن. شما میتونید از مسائل فلسفی، از مسائل هر، از هر بابی میشه برای این جهت مثال آورد. در مثال ما گیر نداره، مشکلی نداره. این بود مجموعه نتایجی که از شکل اول حاصل میشه. بحث شکل اول که مهمتر از همه بود تمام. راجع به شکل اول یه اشکال اساسی وارد شده به نام اشکال دور، که این مهمترین اشکال، البته چند اشکال، 7-8 تا اشکاله. اشکال دور از همه مهمتر است. آقایون همه تر کردند و جواب دادن. مرحوم حاجی در منظومه ذکر کرده، در شرح مطالع آمده، مرحوم شهید مطهری در همین جزوهی که دارن آشنایی با علوم اسلامی جلد 1 و 2 مال منطق است و فلسفه، در بخش منطقیشون در پایان منطق 3-4 جلسه راجع به ارزش قیاس منطقی و ارسطویی بحث دارن، بسیار بحث‌های نافع و سودمندیه. اون شبهات رو هم جواب دادن. بنابراین شکل اول بی عیب و ایراد هست، کاملا منتجم هست، نتیجه هم خیلی نتیجه خوب و مطلوبی هست. تا برسیم به اشکال بعدی، شروط شکل اول. لحاظ شکل شرطان از حیث کمیت و کیفیت. شرط اول از حیث کیفیت ایجاب و صغرا. این دو سه سطر رو درس قبلی هم خوندیم، حالا سریع بخونیم. باید صغرا موجبه باشد تا منتج باشه. چرا؟ دلیل این شرط، از لو کانت صغرا سالبتن سالبه باشد، حالا کلیه و جزئیه مهم نیست. فلا یعلم ان الحکم، ما نمیدونیم، برای ما مسلم نمیشد این که اون حکمی که واقع شده بر اوسط در کبرا، کبرا هم که کلیه است، حالا کبرا اگر سالبه باشد هر دو سالبه میشن، از اون شرایط عامه رو نداره. کبرا اگر موجبه کلیه شد اینجا رو بحث میکنن. لا یعلم این که اون حکمی که واقع شده بر اوسط در کبرا، اکبر اکبر اوسط بار شده در کبرا، خود اوسط با اصغر جدان، ایلاقی این حکم اصغر را در خارج اوسط، در اون بخشی که اوسط به کنار رفته، چون معمولا محمول اعم است بدون اوسط هم میاد، ام لا، فیحتمل هر دو امر که تلاقی باشد یا تباین. فلا ینتج این گونه قیاس با سلب صغرا، نه ایجاب را، چون بعضی موارد سلب حق ماده نقض داره، نه سلب را، چون بعضی موارد ایجاب حق است. هیچ کدوم عمومیت نداره، کلیت نداره. مثال کما نقول، و مثلا لا شیء من الحجر به نبات سالبه کلیه، و کل نبات نام، اینجا نتیجه ایجابی غلط است. لا ینتج ایجاب را که کل حجر نام، نتیجه سلبی حق است که لا شیء من الحجر به نام. ولو ابدلنا، حالا ماده رو عوض کنید، ابدال کردیم، جابجا کردیم به صغرا، قولنا به جای صغرا اینو آوردیم، لا شیء من الانسان به نبات، به جای حجر انسان رو گذاشتیم، اینجا نتیجه سلبی غلطه و ایجابی حق است. فانه لا ینتج این قیاس سلب را، نمیشه گفت لا شیء من الانسان به نام، و این کل انسان ایجاب درست. اما اذا کانت، این مال اونجایی که سالبه باشه، اما اذا کانت صغرا موجبتن، فانما یقع علی الاوسط در کبرا، اونی که واقع میشه و حمل میشه بر اوسط در کبرا، اون اکبر، اون حکم، حالا ایجابی باشد یا سلبی باشد دیگه مهم نیست، کلیت داره. اون لابد ان یقع بر همون چیزی که یقع علیه الاوسط در صغرا، چون موجبه که بود اوسط بر اصغر حمل میشه، پس هر حکمی برای اوسط بود برای اصغر هم هست، یا به نحو کلی موجبه کلیه، یا به نحو جزئی میشه موجبه جزئیه، اگر حکم ایجابی باشد. اگر حکم در کبرا سلبی باشد، هر حکمی که از اوسط سلب شد فل جمله از اصغرم مسلوبه، یا به نحو کلی میشه سالبه کلیه، یا به نحو جزئی میشه سالبه جزئیه. شرط دوم، کلیت الکبرا، لانه دلیل این شرط، لو کانت کبرا جزئیتن لجاز ان یکون، گفتیم اگر کبرا جزئیه شد، گاهی چنین است که در صغرا اصغر و اوسط متساویانن، جزئیه هم باشه کبرا نتیجه میده، جزئیه سالبه باشد نتیجه سالبه است، جزئیه موجبه باشد نتیجه همیشه موجبه است، ولی نوعاً چنین است که در صغرا از اوسط که محمول است اعم است از اصغر، یه حصه از اوسط برای اون ثابته، وقت در کبرا مگر جزئیه شد، معناش نیست که این اکبر برای حصه ای از اوسط ثابته، نمیدونیم این حصه ای که موزون للاکبر همون حصه است که محمولون علال اصغر تا این حکم برای اصغرم ثابت بشه، یا این حصه غیر از اون حصه است، لذا حد وسط به درستی تکرار نشد. لو کانت این کبرا جزئیتن لجازه، در مواردی که محمول اعم است لجاز ان یکونه، اون بعضه از اوسطی که، چون جزئیت بعض الانسان کذاب، اون بعض از اوسطی که محکومون علیه هست بالاکبر، چون در کبرا حد وسط موضوع محکومون علیه هست و اکبر محکومون به هست، یحتمل و جازه که اون بعض اوسطی که محکومون علیه هست به اکبر در کبرا، حالا سلبی باشد این حکم یا ایجابی مهم نیست، یحتمل که این بعض غیر از اون بعض اوسطی باشد که حکم بهی فل اصغر محکومون به واقع شده، حکم شده به اون در اصغر در صغرا، خب در صغرا اینجوریه دیگه، اوسط محمول است، اونجا هم چون اعم است این حصه ای از محمول برای اصغر ثابته، در کبرا هم این حکم برای حصه ای از اوسط، لعل این غیر از اون باشه، فلا یتعدا این حکم به صورت جزمی و قطعی من الاکبر علل اصغر به توسط این اوسط، این اوسط رابطه ایجاد کن نیست، چون معلوم نیست به درستی تکرار شده باشه، این حسه همون حسه باشد رابطه میاد، نباشه رابطه نمیاد، و کلون محتمل. و در حقیقت این نهاز شرط ثانی کلیت کبرا راجع اون به همون قاعده اولا از قواعد عامه مذکوره که تکرر الاوسط باشه. این همونه. توضیحش هم این است که لأن الاوسط در حقیقت و در واقع و نفس الامر الهاز الفرض که کبرا جزئیه باشد فلان غیر متکررن تکرار نشده به درستی. اونجا یه حسش اراده شده، اینجا حسه دیگر اراده شده، یا مشکوک و تکرار است، نمیدونیم این همون هست یا این همون نیست. کما نقول، ما اینجا دو سه تا مثال زدیم، زیدون مجتهد، بعض المجتهد، کذا، کل انسان حیوان، بعض الحیوان مجترون، اینا رو حساب کردیم. مثال ایشون هم اینه، کل ما این سائل موجبه کلیه صغرا، بعض و سائله یلته با به نار، هر آبی سائل است، ولی بعضی از سائلها به چیزایی که جریان پیدا میکنن ملتهب میشن، به شعله ور میشن به توسط نار، آتش بهش برسه آتش میگیره روشن میشه، ولی همه سائلها که اینجور نیستن. فنهو این قیاس و این قول لا ينتج که بعض الماء یلتهب به نار موجبه کلیه، موجبه جزئیه، نتیجه باید موجبه جزئیه باشه، ولی این نتیجه گرفته نمیشه، غلطه. بعضی از آبها شعله ور میشن، نه خیر. اینجا چرا لا ينتج؟ چون مراد مقصود به اون سائلی که حکمه به اون سائل علل ما محکومون به واقشته در صغرا و بر موضوع که ما باشد یعنی اصغر برش حمل شده، مقصود به این سائل خصوص یک حسه است، چون جنس حسه حسه میشه، هر حسه در ضمن یک نوعه، خصوص حسه ای از اون سائل هست که تلتقی اون حسه با ما قابل صدقن، قابل تصادقن، ملاقات دارد، که از اون موجبه درست شد. و هیه به این حسه از آب، از سائل که با آب ملاقات کرده، این حسه از سائل غیر از حسه از سائلیست که یلته به نار در کبرا، از اون یه حسه، این یه حسه تکرار نشده. و ها به اون بعض سائلی که یلته به نفت مثلا، اینم سائلون که ملتهب هم میشه، آتش بهش برسه، کبریت بهش برسه، روشن میشه. فلم یتکرر الاوسط در معنا، معنا تکرار نشده، اون یه حسه این یه حسه، این همون مقالطه است. و این تکرر لفظن فایده ای نداره، لفظن سائلون در هر دو آمده، ولی معنا اون یه حسه است، این یه حسه. هذه این دو شرط شروط شکل اول بود، جمع منطقی است، من ناحیت الکم کلیت، بلکیف ایجاب، اما من ناحیت الجهت ضرورت امکان فعلیت اونها فقط قیله، ابن سینا گفته انهو شنچین از یشترد در اون شکل اول فعلیت و صغرا، و فارابی گفته امکانم که باشه بسه، بلکن نا اخذنا علی انفسنا، ما از اول با خود تعهد کردیم، خود را ملتزم کردیم به این که الله نبحثم عن الموجهات، لن ابحاثها المتبله، طولانی هم هست، تزیع علینا یا تزیع، هر دو درسته، تزییع می کند یا اضاعه می کند بر ما کثیر از مطالبی را که واجب است بدانیم، ضرورت داره، پرفایده است در منطق، ولیس در این ابحاث متوله موجهات کبیر و فایدتن لنا، فایده چندانی نداره، لذا در باب احکام قضایا اینا مطرح نشد. ضروب شکل اول، کل مقدمتن، هر مقدمه از قیاس، صغرای تنها، کبرای تنها، هر مقدمه از قیاس اقترانی، فی حد نفسها، بدون این که با مقدمه دیگر مقترن بشه، زمینه بشه، قیاس درست بشه، جدا، یجوز و یحتمل ان تکون اون مقدمه واحدتا من المحصورات العربه، صغرای تنها رو که حساب بکنیم بدون کبرا، بالاخره یا موجبه کلی است، یا موجبه جزئی است، یا سالبه کلی است، سالبه. کبرای تنها همین حالات رو داره، اگر محصوره بود، که ما بحثمون در محصورات اونگاه، حالا بیایم از این دوتا قیاس درست بکنیم. فیزت ترند، زمیمه شد، مقترن شد، اون صور چارگانه در صغرا با این صور چارگانه در کبرا، خرجت اندنا ست و عشرت صورت، 16 صورت بیرون میاد از برای اقتران و انزمام اینها به یک دیگر، به این شکل قیاس دادن به اینها که تحدث این 16 صورت از ضرب 4 صورت صغرا در 4 صورت کبرا، 4 تا میشه 16 تا. شما میتونید همه 16 تا رو جدا جدا با مثال بیارید، ولی هیچ ضرورتی نداره، وقت تلف کردنه، همون 4 صورت منتج اونا مهم. مثالک این بیان در جمیع اشکال اربعه هست
در شکل ثانی هم همین محاسبه رو خواهیم داشت، شکل ثالث هم. اینا رو میگن ضروب ممکنه، اقسامی که ممکن است و متصور است 16 قسم. و صوره اون شکلی که از تألیف مقدمتین یعنی صغرا و کبرا پیش میاد پیدا میشه، حالا هر دو موجبه کلی هر دو جزئی فلان، تو سما این صورت به سه اسم، گاهی ضرب بهش میگن یعنی قسم شکل، گاهی اقتران بهش میگن یعنی زمیمه این دوتا مقدمه به هم، چون جدا بودن که اینجور نبود، حالا که زمیمه شدن این شکل پیدا شد. گاهی هم قرینه بهش میگن، قرینه بس همون معنای مقرون بودن، قرینه هم شدن، نزدیک هم شدن، دست به دست هم دادن، مثل دو نفر که دوست میشن میگن قرین اوز، همنشین اوز، همیشه با هم ملازم رکاب هم، هم. این صغرا کبرا با هم شدن، یکی شدن، یه قیاس شده. خب و حاصل اقترانات، این اقترانات و این شکلهایی که پیدا میشه، یا به عبارت دیگر این ضروب ست عشر، ضروب ممکنه، و ازش منتج است، بهش میگیم الازروب ناتجه یا منتجه. ازروب میگیم جمع قله میاریم چون کمتر از 10 تا 4 تا بیشتر نیست. فیوسم ما این قسم منتج، اقترانات منتجه اسمش هست قیاس. بعضی از این ضروب و اقترانات غیر منتج، فیوسم اینها این ضروب غیر منتجه از ضروب العقیمه بهش میگیم، جمع کسرت میاریم چون 12 تا از 10 بیشتره. کما اینکه ضروب ممکنه گفتیم، نه از ضروب ممکنه چون جمع قله نیست، بیشتره. و به حسب شرطین در کمیت و کیفیت که ذکر شد برای این شکل اول، تکون و ضروب منتجه 4 فقط، اون دوتا شرط 12 رو کنار میزنه، 4 فقط. اما البواقی 12 صورت دیگر، فکلها عقیمه، بیان عقیم بودنش از طریقه حذف و اسقاط استفاده شده، لان شرط الاول که ایجاب صغرا باشه، تسقط و بهی ثمانیت و ضروب، ساقط میشه یا تسقط اسقاط میشه به واسطه اون 8 و اون 8 حاصل ضرب سالبتین من از صغرا که کلیه باشد و جزئیه، صغرا اگر سالبه بود اما کلیتون اما جزئیه، این دوتا رو ضرب بکنیم در 4 از کبرا، کبرام که از اون 4 بیرون نیست، صغرا سالبه کلیه یا جزئیه، هر کدوم که باشد کبرا یا موجبه کلیه یا فلان، 2-4 میشه 8، اینا کنار. و شرط ثانی هم تسقط و به واسطه او اسقاط میشد 4، 4 دیگه که حاصل ضرب جزئیتین من الکبرا، اگر کلیه بود میشه جزئیه، نبود میشه جزئیه، جزئیه هم یا موجبه است یا سالبه، جزئیتین از کبرا که موجبه جزئیه سالبه جزئیه، فل موجبتین من از صغرا، صغرا یا موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه، 2 میشه 4، اون جایی که صغرا سالبه باشد دیگه با اون شرط قبلی خارج شد، نیازی به این شرط نداره. فل باقی 4 فقط، و کل هذه الاربعه بینت الانتاج، چون طبق طبع از احتیاج به بیان و استدلال نداره. ینتج کل واحد از این 4 واحدتا من المحصورات الاربعه، یکی از اینها را، فالمحصورات کلها مستخرج من از ربه هذا الشکل، از رب جمع قله، از این 4 ضرب این شکل، یکی نتیجه میداد موجبه کلیه را، یکی نتیجه میداد سالبه، خودشون محاسبه دارن، ولذا که همه محصورات از اینجا استخراج میشه، سمی شکل اول کاملا کامل الاشکال، کاملتر از همه، چون موجبه کلیه را هم نتیجه میداد که اشرف الفضل و فاضل، فضیلت داره، برتری داره، و قد رتبو مناطقه و ترتیب داده اند، ترتیب بندی کردن ضروب شکل اول رو بر حسب ترتب محصورات در نتایجشون، نتایج شکل اول. خب از حیث نتیجه موجبه کلیه از همه بالاتر است، اول اونو میارن، بعد سالبه کلیه، بعد موجبه کلیه، به حسب ترتیب. فل اول قسم اول از این 4 قسم مایونتج و موجبه کلیه را، ثم مایونتج و رتبه بعدی سالبه کلیه را، ثم مایونتج و رتبه سوم موجبه جزئیه را، ثم مایونتج و سالبه جزئیه را، که اینا را در اون قاعده 4 از قواعد عامه که نتیجه تابع اخص باشد من اونجا محاسبه کردم که ملاک اشرفیت اخصیت چی. اول از این 4 شکل اولی است که من موجبتین و کلیتین تشکیل شده، صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، ینتج موجبتن کلیه. مثال رمزیش کل ب میم، این میم اشاره به اوسط بود قبلا، ب اشاره به اصغر، و کل میم جیم، این جیم اشاره به اکبر بود، نتیجه با اون علامت هندسی، فکل اذن کل ب جیم. و مثال این رمز هم در ماده بیاریم، کل خمرن مسکر و کل مسکرن حرام، شما به جای ب خمر بگذار، به جای میم مسکر بگذار، الی آخر نتیجه اذن کل خمرن حرام. الثانی قسم دوم من موجبت کلیه صغرا و سالبت کلیه کبرا، ینتج سالبتا کلیتا. مثالش هم اینه با رمز کل ب میم و لا شیء من میم به جیم، اذن لا شیء من ب به جیم. مثالش در قالب ماده هم کل خمرن مسکر به جای اون رمز ها میاد، بلا شیء من المسکر به نافه، اذا لا شیء من الخمر به نافه و سودمند. قسم سوم مرکب باشد از موجبه جزئیه صغرا و موجبه کلیه کبرا، ینتج موجبتن جزئیه. مثال رمزیش این علامت موجبه جزئیه بعض و به میم و کل میم جیم، اذا بعض و به جیم. مثالش هم در قالب ماده بعض السائلین فقرا، بعض از سوال کنندگان فقرا هستند، بعضی هم فقیر نیستند، فقیر واقعی نیستند. مثلا ابن السبیل هم حالا تو مسافرت درمانده شده سائل است ولی فقیر نیست، تو وطن خیلی هم ثروتمند. و کل فقیر مستحق صدقه است این کبرا، اذن بعض السائلین یستحق صدقه را دون بعضن، اونی که در واقع فقیر هست و خرجی سال نداره مستحق، اون که خرجی سال داره مستحق نیست. قسم چهارم من موجبت جزئیت صغرا سالبت کلیت کبرا، ینتج سالبت جزئیه بعض و به میم، لا شیء من میم به جیم، اذن بعض و به لیس به جیم، سین علامت سالبه جزئیه. مثالش هم اینه بعض السائلین اغنیا، واقعا غنیان، یا آپارتمان هم مثلا یه ویلام در شمال شهر داره، شمال کشور داره، حالا آمده در گوشه خیابانم جدایی میکنه، این حرفشه. ولا غنی یستحق صدقه، هیچ غنی مستحق صدقه نیست، اذن بعض السائلین لا یستحق صدقه را مستحق صدقه نیستن تا برسیم.